بسم الله الرحمن الرحیم. بعد از حمد و ثنای خداوند عز و جل و درود به روان پاک محمد مصطفی و اهل بیت گرامیش، بالاخص آقامون ولی نعمتمون آقا امام زمان عجل الله تعالی فرجه، همونطوری که فرمودید بحث ما در ارتباط با ابن وهاب بود. محمد ابن عبدالوهاب، تاریخ تولدش 1115 در شهر عیینه، از توابع نجد. یعنی نجد 6 تا اماره بود، عیینه یکی از اماراتش. در این شهر متولد شد و تحصیلات ابتدایی او در عیینه، زادگاهش، بعد به مدینه منتقل شد برای حدیث، فراگیری علم حدیث. بعدم آمد بصره، عراق، 4 سال بصره بود و بعدم بغداد 5 سال، بعدم کردستان
ایران،
بله، 1 سال، بعدم همدان 2 سال، بعدم مقداری بالاخره گذاری به اصفهان و به قم و بعدم برگشت به شهر خودش. بله. البته در همون ایامی که در همون مدینه منوره تحصیل میکرد، شروع کرد به زنپاشی و ایراد گرفتن و اشکال کردن بر کسانی که متواضعانه، خاضعانه کنار قبر پیامبر اکرم بودن، زیارت میکردن. اما خوب مردم هم بالاخره اعتراض میکردن به ایشون. این تا زمانی که پدرش که از علمای منطقه بود، تا زمانی که پدرش بود، حیات داشت، خیلی بروز نمیداد تفکرات انحرافی خودش را. تا زمانی که پدرش درگذشت، این دیگه شروع کرد به بروز دادن عقایدش. و جالب این است که بدانید همون ایام پدرش با او درگیر بود و او را طرد کرده بود و نمیپذیرفت.
بله.
و برادرش که اونم از علما بود به نام سلیمان ابن عبدالوهاب، این محمد ابن اون سلیمان ابن عبدالوهاب،
این در خانواده هم مشکل داشتن، عقایده
نمیپذیرفتن. بله. برادرش کتاب علیه ایشون نوشت.
عجب.
بله، کتابش هم معروفه، از سوائق الهیه فرد علی الوهابیه. یعنی شاید از نظر تاریخی بتوان مدعی شد اولین کسی که علیه محمد ابن عبدالوهاب کتاب نوشته از خانواده
خودشونه. بله. سلیمان ابن عبدالوهاب.
سلیمان عبدالوهاب.
من فکر نمی کنم این کتاب الان در دسترس باشه توی کشوره، تو کشورهایی که به هر حال فرقه وهابیت مطرح است.
خب اونا که بالاخره تبلیغاتشون یه جوری دیگه است، وانمود میکنن که سخنگوی امت اسلام هستن، ولی همونطوری که تعبیر فرمودید فرقه هستن، یه فرقه انحرافی. و بد نیست بدانیم که علمای اهل سنت غالبا مخالفن با تز ابن وهاب. مثلا ابن عابدین از علمای بزرگ اهل سنته، کتاب الرد المحتار از کتابهای معتبرشونه، در باب جهاد اونجا بحث بغات را مطرح میکنه، بعد میگه عنوان مطلب الوهابیه خوارج زماننا، اینجوری مطرح میکنه. یه بحث در ارتباط با خوارج زمان ما، یعنی وهابیت، در کتاب الرد المحتار. تقی الدین سبکی اصلا کتاب داره، شفاء السقام، بله، در رد کسانی که گفتن توسل جایز نیست.
بله.
خب علاوه در ارتباط با ابن وهاب عرض شد بعد از درگذشت پدرش، این دیگه آمد حریمله و شروع کرد به تبلیغات. اونجا مردم تحملش نکردن. منطقه حریمله یک شیعه هم نداره، همه اهل سنت هم. اهل سنت ایشونو تحمل نکردن. این ناچار شد فرار کرد، آمد کجا؟ عیینه. عیینه با امیر عیینه، والی عیینه به نام عثمان ابن معمر حاکم عیینه قرارداد بست، هم پیمان شد. مضمونش چیه؟ که امیر منو در تبلیغ آزاد بگذاره، هر چی میخوام بگم بگم، منم در مقابل در تسلط یافتن و استیلا بر نجد او رو یاری کنم. یعنی با فتواهای خودم کار میکنم تو دامنه نفوذت را زیاد کنی، تو هم در برابر چیزی نگو، بذار من هر کار میخوام بکنم بکنم. خب اولین اقدامش که واقعا سر و صدا ایجاد کرد، دستور داد قبر زید ابن خطاب، من در اون جلسه اشاره کردم، دستور داد قبر زید ابن خطاب را خراب کردن. زید ابن خطاب برادر خلیفه دومه که در جنگ یمامه سال 12 هجری همراه عده بیش از 600 نفر از اصحاب پیامبر اکرم کشته شد. زیدم جزء کشته شده ها بود در جنگ با اهل رده. خب تو همین مناطق بود. خلاصه در همون ایام تشکیلاتی و قبری و بارگاهی و برای ایشون ساخته شد و بود تا همین دوران وهابی ها. و جالب است بدونیم از این قصه و از این جریان گنبد بارگاه زید ابن خطاب معلوم میشه که مسئله گنبد، ساختن گنبد بارگاه ها و این از اختصاص به شیعه نداره، اصلا روش مسلمین بوده که از بزرگانشون اینجوری احترام میکرد، اینجوری تقدیر میکرد. خب زید ابن خطاب که از شخصیت های شیعه نیست که، از شخصیت های محترم خود اهل سنت است و خودشون بهش گنبد بارگاه درست کرده بود. خب ابن وهاب اولین اقدامش در عیینه، چون همپیمان شد دیگه با حاکم، با حاکم عیینه، گفت من آزاد بذار هر کار میخوام بکنم، دستور داد که این قبر خراب کن. تخریب این قبر احساسات مردم رو برانگیخت، شورش کردن علیهش، شورش کردن و بعد بالاخره ناچار شد مخصوصا امیر احصا و قطیف که این منطقه حریمله زیر نظرش بود، خبردار که شد دستور قتلش صادر کرد،
قتل ابن وهاب رو.
ابن وهاب
بله.
چرا جسارت کرده به قبر و بارگاه زید ابن خطاب برادر خلیفه؟ چرا دستور داد است به تخریبش؟ دستور قتلشو صادر کرد، چون عثمان ابن معمر حاکم عیینه زیر نظر و تحت نفوذ امیر احصا و قطیف بود. دستور قتل ایشون که صادر کرد ناچار بود اجرا کنه. یه تاکتیکی به خارج داد. چیکار کرد؟ تبعیدش کرد به درعیه. به درعیه بعد به مأمورینی که کسانی که مأموریت داشتن که ایشونو برسونن در ایه، یواشکی به اینها دستور ترورش داد.
بله.
که تو راه اون رو ترورش کنید. اما حالا چی شد؟ بله. که اینها از دستور سر باز زدن.
خب خیلی ممنون استاد، ما انشالله استفاده میکنیم از صحبت شما. از مجموعه صحبت های حضرت علی من در این بخش این استفاده رو کردم که عقاید و افکاری رو که ابن وهاب مطرح کرد در همون محوطه خودش، یعنی اون شهر و اون منطقه‌ای که خودش برای تبلیغ میکرد، مورد مخالفت قرار گرفت، از جمله مورد مخالفت برادرش قرار گرفت و با شواهد و مستندات تاریخی که حضرت علی فرمودید دقیقاً این مطلب به دست میاد. خب حالا این محصل صحبت‌های شما تا این قسمت، اگر موافق باشید یک میان برنامه کوتاهی رو بشنویم، مجدداً در خدمت حضرت علی خواهیم بود. خب ممنونیم از توجه شما شنوندگان گرامی با برنامه بیراهه. همونطور که میدونید در این برنامه ما ریشه های وهابیت رو بررسی میکنیم. در دقایق پایانی برنامه هفته گذشته در رابطه با شخصیت ابن وهاب که پایه‌گذار فرقه وهابیت هست، استاد محترم جناب آقای طبسی توضیحاتی رو داشتن. از محصل صحبت های استاد ما این نتیجه رو گرفتیم که طرح عقاید ابن وهاب مورد مخالفت صریح مردمی که در اون منطقه بودن، حاکمان وقت و از جمله برادر ایشون قرار گرفت و برادر ایشون حتی کتابی نوشتن در رد
و پدرشون
بله برادر ایشون یعنی سلیمان ابن وهاب، سلیمان ابن عبدالوهاب کتابی نوشتن در رد عقاید و افکار خود عبدالوهاب. حالا در خدمت حضرت علی هستیم، فرمودید که ایشون به علت اینکه قبر برادر خلیفه رو، خلیفه دوم رو تخریب کرده بودن، مورد نفرت مردم قرار گرفتن و حتی حکم اعدامشون از سوی خلیفه وقت صادر شد، بعد ظاهرا تبعید شدن. صحبت شما تا اینجا انجامید و آمادیم که ادامه بحثتون رو بشنویم.
ببینید همونطوری که شما اشاره فرمودید، عقاید و تفکرات ابن وهاب تفکرات شاذی بود، تفکرات نبود که مسلمین او را بپذیرن، تفکرات خلاف نظرات مسلمین بود. لذا در همون منطقه، یعنی هر منطقه‌ای که میرفت و بروز میداد حرفهاش را، مخالفت میکردن با ایشون. حالا من اینو در بحث‌های بعد اشاره خواهم کرد.
بله.
منتو الان خب چون محور در ارتباط با تاریخچه ابن وهاب است، من باید اینجا یک نکاتی رو باز متعرض بشم که بعد از تبعید ایشون به دستور عثمان ابن معمر به درعیه، در سال 1160 آمد به این منطقه، منطقه درعیه. حالا عجیبه، یک ملاحظه کاری کرد
من.
حاکم اویینه یه ملاحظه کاری کرد و بهش گفت با یک فرض کن با یک تخفیف تو رو تبعید میکنم، اما یواشکی سرن به اون مأموره گفت تو را بکشش، یعنی اجرا بشه
ابن وهاب،
ولی خب نشد، کشته نشد و بالاخره این آقا تبعیدش به طرف درعیه. حالا بعد نیست یک نکته رو من اینجا عرض کنم، این تفکرات ابن وهاب اونم ریشه و منشأی داره. معروف است از ایشون که علاقه زیادی به مطالعه تاریخچه مدعیان نبوت داشت. مثلا مسیلمه، سجاح، اسود انسی، طلیحه اسدی،
اینا افرادی بودن که مدعی نبوت بودن.
بله، مثلا عجیبه طلیحه اسدی، این آقا جزو صحابه بوده، و معروف بوده که انسان شجاعی بوده. سال 9 هجری این اسلام آورده بوده، بعد مرتد شد، رفت ملحق شد به شامیان، بعد دوباره برگشت اظهار اسلام کرد. آیت چه دارد؟ و آقای محمد ابن عبدالوهاب علاقه خاصی به مطالعه تفکرات اینها داشت. نتیجه علاقه ایشون و نتیجه مطالعاتش این شد که خودش گرفتار انحرافات شد. خب بعد از جریان تبعیدش به درعیه، حاکم درعیه محمد ابن سعود بود، آمد همون پیشنهادی که به حاکم عیینه کرده بود که چی؟ پیمان، قرارداد بین حاکم و بین ایشون، همون پیشنهاد رو به حاکم درعیه کرد.
خیلی جالبه آجا ها که یک شخصیت تبعیدی به خودش چنین اجازه میده که بیاد همدست و همپیمان بشه با حاکم، وقتی واقعا جای بررسی داره.
برای خودمونم جای سواله، وقت اون منطقه نجد، منطقه حجاز، بافت بافت قبلیه،
قبیلهی بله،
و روح تعدی و بالاخره حمله به سرزمین های دیگر، قبائل دیگر، نمیدونم غارت، بالاخره تجاوز به حقوق دیگر، یه همچین روحی در بین اینها بوده.
یعنی همیشه امیر قبیله ها دنبال یک متحدی میگشتن، یکی رو با خودشون متحد کنن بتونن در این مواقع با هم همپیمان بشن،
همپیمان بشن و بتونن به اهداف خودشون برسن. این آقا آمد با محمد ابن سعود این پیشنهاد را کرد، قبول کرد، چهره بالاخره مذهبی به خودش گرفته، پیشنهاد کرد که بیایید ما جهاد کنیم.
به محمد ابن سعود که حاکم درعیه بود،
بله، گفت بیایید ما جهاد کنیم. عجیبه، پیشنهاد جهاد میکنه،
بله،
و حاکم درعیه میپذیره،
بله،
و جالب این است که یک وجب از سرزمین کفار را آزاد نکرد،
بله،
و یک تیر طرف کفار نینداخت، هر چی بود سرزمین اسلامی رو مورد تعدی قرار داد. حالا من بحث خواهم کرد،
جنگ با خود مسلمان ها،
با مسلمین،
بله،
این یک عرض میکنم، میگم یک وجب از سرزمین کفار رو آزاد نکرد، اما هر چی تجاوز، هر چی حمله، هر چی تعدی، هر چی خونریزی، هر چی قتل، هر چی غارت بود بلاد
مسلمان
ها بود. محمد ابن عبدالوهاب آمد، همین پیمانی که با حاکم عیینه بسته بود با محمد ابن سعود بس، که تو من آزاد بگذار در تبلیغ عقایدم، منم تو رو تحت پوشش فتواهای دینی و مذهبی خودم قرار میدم، یعنی توجیهگر کار تو هستم و سعی میکنم که تو پیشرفت کنی و دامنه سلطت رو بر کل نجد بگسترانی. خب آمد حاکم درعیه به ایشون گفت که ابن وهاب، من به تو بشارت میدم که در جهاد با مخالفین پیروز هستیم. حالا مخالفین کیه؟ همین مسلمین، کسان که میگن اشهد ان لا اله الا الله محمد رسول الله، اینا هم گفتن مخالفین، اینا هم گفتن کفار. خلاصه گفت که ای ابن وهاب، من به تو بشارت میدم که در این مساف، در این نبرد ما پیروز هستیم، منتها من دو تا شرط دارم. شرط اول من میترسم که تو من رها کنی، کوچ کنی، دست از من، از حمایت من برداری. شرط بله، این نکته. نکته دوم، من میخوام مالیات بگیرم از مردم، میترسم تو مخالفت کنی. تو به من این دوتا تعهد رو بده که همیشه با من باشی و من رها نکنی و از حمایت های فتوایید، پوشش های دینید من همیشه بهره مند باشم. یکی دیگه اگر خواستم مالیات از مردم بگیرم تو مخالفت نکن. اینجا شیخ تعهد داد، ابن وهاب گفت نه، من متحد میشم که تا آخر با تو باشم. و برای این که این تعهدشون محکم تر بشه، اما دختر خودش را ابن وهاب به یکی از فرزندان ابن سعود داد به نام عبدالعزیز.
بله.
و بعد به او بشارت داد که بالاخره ما به زودی، ابن وهاب میگه، میگه ما به زودی به غنایم جنگی دست پیدا میکنیم که بیش از مالیات در ایه باشد. غنایم جنگی یعنی چی؟ یعنی در حمله به مسلمین، آزاد کردن شهرهای، تصرف شهرهای مسلمین، غارت اموال مسلمین، اینها رو جمع میکنیم میاریم در ایه، بهش میگیم چی؟ غنایم.
من فکر میکنم آقای طبسی اگر همین مسئله که حضرت علی با استناد به شواهد تاریخی که برگرفته از متون نصوص خودشون هست،
بله،
شما بیان میفرمایید، اگر در اختیار خود مردمی که حالا فریب خوردن و اعتقادات این فرقه رو پذیرفتن قرار بگیره، خیلی ها تجدید نظر بکنن در این اعتقادات.
همینطور،
یعنی به صورت صادقانه و بدون دخل و تصرف خیلی راحت در اختیار مردم قرار بگیره که این پایه‌گذاران این فرقه با چه ماجراجویی هایی و با چه خونریزی هایی بر علیه خود مسلمین، جنگ بین خود مسلمان ها، به این نتایج رسیدن و پایه‌گذاری کردن فرقشون رو، اگر اینها در اختیار مردم قرار بگیره خیلی راهگشاست. خب خیلی ممنونیم، سر میزنیم به اتاق فرمان، یک فرصت کوتاه رو میگیریم، مجدداً در خدمتتون هستیم. بالحكمة والبيان قد أشرق العرفان بالحب يحيى القلب والحب من الإيمان لا إكراه في الدين لا ظلم لا عدوان دعوة للرحمن وحي من القرآن دعوة للرحمن وحي من القرآن لا إكراه في الدين لا ظلم لا عدوان. شنوندگان گرامی، از محضر کارشناس محترم برنامه بیراهه، استاد محترم حجت الاسلام و المسلمین طبسی، درباره ریشه های فرقه وهابیت استفاده میکنیم، بحث و بررسی و تحقیقی که ایشون در این زمینه داشتن. در قسمت اول صحبتاشون جناب استاد طبسی اشاره داشتن به این که طرح عقاید ابن وهاب به عنوان پایه‌گذار فرقه وهابیت ابتدا با مخالفت خود مردم اون منطقه و از جمله پدر و برادر ایشون روبرو شد. در قسمت دوم صحبت‌های استاد طبسی ما این نتیجه رو گرفتیم که ابن وهاب با پیمانی که با حاکم درعیه در سرزمین نجد بست، به خونریزی و کشتار خود مسلمان ها پرداخت و ماجراجویی های رو شروع کرد تا در نتیجه اون بتونه خودش رو مطرح کنه و عقاید انحرافی خودش رو که برگرفته از افرادی که مدعی نبوت بودن، با بررسی عقاید و افکار اونها به یک نتیجه هایی رسیده بود، میخواست با این خونریزی، با این راهی که در پیش گرفته خودش رو مطرح کنه تا به این امید که در آینده بتونه پایه‌گذار فرقه‌ای باشه که این عقاید انحرافی رو در خودش داره. حالا استاد در خدمتتون هستیم، از ادامه بحثتون استفاده میکنیم.
بعد از تعهدی که با حاکم درعیه بست و حاکم ازش تعهد گرفت که در کنارش تا آخر باشد، اونم تعهد داد، حاکم ازش خواست که اجازه بده مالیات ها رو بگیره، از مردم مخالفت نکنه، ایشون در اینجا ابن وهاب گفت من به تو بشارت بدم که نه، غنایم جنگی گیرم. غنایم جنگی یعنی چی؟ یعنی آغاز عملیات ایزایی. مؤلف کتاب هذه الوهابیه میگه که، کتابی در تاریخ نجد داره، میگه اینها به بهانه فریضه جهاد، البته به همون نوعی که این بدو بیابان نشین ها، به همون نوعی که سلیقه اونها بود، جهاد طبق تفکر اونها، نه جهاد اسلامی. به قتل و غارت و شبیخون زدن و به اینها خو گرفته بودن بیابان نشین ها. ابن وهاب تشویق میکرد اینها رو به جهاد، جهاد به همین تفکر و فرمی که خودشون داشتن، ترغیبشون میکرد برن پی جهاد، یک پنجمش هم بدن به حاکم درعیه. یک پنجم غنائم مال امام وقته، امام وقتی حاکم درعیه است. اینا دیگه شروع کردن به عملیات ایزایی. یکی از اقداماتی که آقای عبدالوهاب انجام داد، انتقام از عثمان بن معمر بود،
حاکم اویینه،
بله،
که حکم قتل ایشون رو صادر کرده بود و بعدن هم ایشون رو تبعید کرد به درعیه.
بله. جالب این است که خود حاکم اویینه به اصطلاح خودمون شست دستش خبردار شد که این که حالا رفته با حاکم درعیه قرار داد بسته، بالاخره ما از شرش در امان نیستیم.
بله.
لذا چیکار کرد؟ دخترشو داد به یکی از پسرهای ابن سعود.
یعنی حاکم اویینه دختر خودشو داد؟
داد. یک ارتباطی خانوادگی برقرار.
همونطور که
خودش دخترش داد به حاکم درعیه.
یعنی ابن وهاب هم این کار کرده بود.
ابن وهاب این کار کرد، دخترش داد به حاکم درعیه، حاکم اویینه دخترش داد به پسر ابن. که چی؟ ارتباط خانوادگی برقرار بشه و از شر این در امان باشد. ولی هیچ سودی نبخشید. 3 سال بعد از تبعید به درعیه کسی را فرستاد و در نماز جمعه در محراب او را کشتن.
حاکم اویینه را کشتن؟
اویینه را کشتن.
یعنی اینو ابن وهاب فرستاد؟
بله، ابن وهاب فرستاد.
بله.
البته زمین سازی کرد، او را متهمش کرد به شرک و کفر. این یک گام بعدی که برداشت وهابی ها برداشتن، دستور دادن شهر اویینه را به آتش کشیدن. عرض میکنم این قتل و غارت ها و این خونریزی های فرقه وهابی قبل از اینکه دامنش به سرزمین های اسلامی خارج از حجاز برسه، در خود حجاز دامنگیر مردم بود. خب ریختن به شهر اویینه، شهر رو تخریب کردن، چاه‌ها رو پر کردن، نمیدونم درخت‌ها رو آتش زدن، به ناموس تجاوز کردن، ناموس مسلمین، شکم‌های زن‌های باردار رو پاره کردن، دست بچه‌ها رو قطع کردن و زیور آلات و نمیدونم اموال قیمتی هر چی بود غارت کردن. خب و این شهر اینجوری که در تاریخ نمیگن، میگن تا همین الان نشم ویرانه. خب چرا؟
درعیه دیگه،
شهر درعیه. اویینه.
اویینه.
خب چرا؟ کسی هست که از اینو بپرسه؟ کسی نیست اینو بپرسه چرا این کار کردید؟
بله.
خب اینا یهود نصارا که نبودن، عثمان بن معمر که یهودی نبود، تو خودت قبلا با او پیمان بسته بودی. خب در نماز جمعه بود، نماز جمعه میخون، تو محراب بود، چرا این کار کردی؟ مردم نماز پس مسلمانن، چرا حکم اعدام و بالاخره از بین بردن این شهر و مردمش را صادر کردی؟ میدونید اینجوری گفتن چون عثمان ابن معمر کافر شده بود. چرا کافر شده بوده؟ گفته بوده در برابر حمله ملخها ما مرغها را به جنگشون میفرستیم. هر بین مدتی ملخ مناطق نجد، خب هم الانش هم هست، ملخ حمله میکنه، از بین میبره درخت ها رو. خب گفته بود که نه، اگه ملخ این طرف ها بیاد ما مرغ ها رو میفرستیم اینها رو از بین ببرن. گفته بود که این سبب غضب خدا شده. دقت کنید تفکرشون رو. یعنی کسی بگه در برابر ملخ ما فرض کنیم به اصطلاح مقابله میکنیم، همسر امروز با حشرات مقابله میکنن، خب اینم باید کفر باشد، اینم باید شرک باشد.
بله.
خلاصه این شده بود بهانه گفتن این بله خداوند غضب کرد بر اینا، ما چیکار ما کاری نبودیم، خدا غضب کرد و شهر را از بین بردن. این از اول اولین عملیات ایذائی و حمله به بلاد اسلامی و کشتار مسلمین به وسیله خودشون بود.
بله.
بعد دیگه شروع کردن نیروهای خودشون تقویت کردن، لشکرشون تقسیم کردن به 7 گردان شتر سوار و نامه های دعوت، بعدم اعزام نیرو، بعدم تصرف گام اول، تصرف اون اماراته، چون عرض کردم نجش تا اماره بود، امارات رو شروع کردن تصرف کردن و تسلط یافتن بر اونها، بعد بالاخره تصرف بلاد اسلامی. شعارشون این بود، اینم بد نیست بدونید، لا عدل ولا سلم ولا رحمت ولا انسانیت ولا حیات ولا شیء ابدا الا الوهابی او سیف.
الله اکبر.
یا وهابی بشید یا میکشیمتون. رحمتی، عطوفتی، هیچی نیست مگر این دوتا، یا کشتن یا پذیرش وهابیه. جالب این است که برادرش که سلیمان بن عبدالوهاب بود میگه که شما چی کار دارید، به برادرش میگه، میگه شما چی کار دارید میکنید، انتم تو کفرون به اقل القیل و القال، راست بره میگید کافر شدی، چپ بره میگید کافر شدی، یک کلمه حرف بزنید میگید کافر شدی، بل تو کفرون میگه تکفیر میکنید به ما تظنون انتم انه کفر، کسی که گمان میبرد که این آقا مثلا کافر، میگه کافر. بعد میگه که بالاخره شما تکفرون بصریح، بل تکفرون و تکفرون من توقف، کسی که توقف تردید داشته باشد، کسی که شما تکفیرش کردید آیا کافر است یا نه، همین که بگه من نمیدونم، اینی که شما گفتید کافر است یا کافر نیست، کافر است، همین که بگه نمیدونم، میگه خود همین کافر و او را میکشید.